4/5 جمعیت ایران در روستاها یا در ایلات هستند. از دل چنین جامعه ای همین قانون اساسی که در آمده این فراتاریخی است نسبت. بله امروز می شود این در زیر ذره‌بین گذاشت و خب این قانون اساسی مشروطیت چیزهایی رو کم داشته. از جمله مثلا می توان گفت که به زنان چنان که باید به صراحت حقوق زنان پرداخت نشده. می توان گفت که آزادی ادیان اعلام نشده. منتها کسی که در ایران 1956 میلادی خیال کند که می شود آزادی ادیان را اعلام کرد، این حتما مشکل معرفتی قوی داره. یعنی مطلقا جامعه ایران نمیشناسه. ضمن این که در اصل اول حقوق مردم ایران وقتی به صراحت ماده قانون اساسی میگوید همه اهالی ایران در برابر قانون متساوی الحقوق هستند، در همین بیان به این دقت علمی زنان مگه اهالی ایران نیستن؟ زننده. یعنی باید این دقت ها رو داشت. یا این همین انجمن های ایالتی و ولایتی اصلا شوخی نداره که برای تمرکز زدایی، برای که کار مردم به مردم حتی امکان واگذار بشه، برای که مصلحت های منطقه مردم منطقه بیشتر میتونم تشخیص بدن
بدونم.
و بعد به گمان من تا جایی که به انسان ایرانی مربوط است، تا جایی که به ارزش های انسانی مربوط می شود، انقلاب مشروطیت ایران در 14 مرداد 1906 میلادی این یک بزرگترین دستاوردی بوده که مردم ایران در درازنای تاریخشون به ویژه بعد از اسلام به دست آوردند. یعنی انسان ایرانی از عنوان بنده و برده و رعیت سلطان و خلیفه تبدیل می شود به شهروندی که دارای قانون مدنی هست، دارای حقوق شهروندی است. این که به اعتبار تو نیروی اشغالگر معنوی ایران از شمال و جنوب روسیه تزاری که ادامه پیدا میکنه، البته در روسیه غیر تزاریش هم و هم انگلستان، این که بر اثر اعمال اونا و پیشینه دیکتاتوری فراوان در تاریخ ایران بسیاری از این مصوبات قانون اساسی درباره حقوق شهروندی مردم ایران اینا اجرا نمیشه، این اصل قضیه منتفی نمیکنه. بسیار 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 تفاوت هست بین جامعه ای که به لحاظ قانون اساسی حقی ندارد تا جامعه ای که حقی دارد و یه حق ازش گرفته. خیلی تفاوت داره. اینه که باید اینها رو بدونیم. بنابراین است که انقلاب مشروطیت دستاورد بزرگ بوده، بخصوص که هم متمم قانون اساسیش و هم این که برای نخستین بار اون موازنه‌ای که دین و دولت در ایران داشتن لااقل از آغاز دوره ساسانیان آغاز شده بوده است، که به قول نامه تنصر که اون در جایگاه وزیر نه بیشتر در جایگاه نظریه پرداز فرمان فرمایی ساسانیان کار میکنه، در نامه هایی که به اسفهبدان طبرستان میمیزه که ضرورت داره مرکزیت در حکومت ایران درباره درباره مشروعیت سلطنت اردشیر مؤسس این خاندان داره میمیزه، مطلبی میگوید که دین و شهریاری دو روی یک سکند. در شاهنامه اینگونه مطلب میشه که از زبان تنصر چنان دین و دولت به یک دیگرن که گویی که در زیر یک چادرن. نه بی دین بود شهریاری به جای، نه بی شهریاری بود دین به پای. خب این 430 سال که اونجا داریم، بعد از اسلام هم که محضر شهر قوی تر از قبلش بوده. بنابراین اولین باره که حق قضاوت و آموزش پرورش رو از دین، از دین رسمی حوزوی گرفته میشه و این اصلا شوخی نیست.
بله.
و با آموزش مدرن آغاز میشه و ایجاد دولت مدرن. دولت مدرن تعریف داره، یعنی ایران برای اولین بار وارد اتناسیون میشه، یعنی دولت ملت.
بله.
که حالا بعدا در بخش دیگه از صحبت ها به اینها خواهیم رسید. خب حالا
ولی جناب آزم تا خواستم این نکته بازم روش تأکید که به درستی شما توی اکثر صحبت هم در این رابطه با مشروطیت میشه تأکید دارید و تأکید دارید، اینه که این آغاز، یعنی یکی از مهمترین دلایلش و یکی از مهمترین ریشه‌هاش این بیداری ملت پس از جنگ‌های ترکمنچای گلستانه و اون عهدنامه‌های ننگین و نکبت‌بار.
بله دقیقاً دقیقاً، چون اون جمله معروف عباس میرزا خطاب اون افسر فرانسوی هنوز در فضای شاید غیر سیاسی ایران تنین داشته باشه که گفت اجنبی، اجنبی به ما بگو ما چی کم داریم که در جنگ شکست میخوریم، سربازان من که از شجاعت و شهامت چیزی فروگذار نمی کنن. یعنی بی خود نیست که اولین بار اولین کاروان که دو نفرم بیشتر میشن، عباس میرزا از بودجه حقوق شخصی خودش این دو نفر میفته به اروپا. در حقیقت تبریز است که پیشگام میشه و برای نو شدن جامعه ایران. حالا ما فرصت اون رو نداریم که بگوییم که اون شکست از اساسی در بخش دوم جنگ های ایران و روس بود. دقیقاً با تحریک انگلیس ها و فتوای آقایون علما پیش آمده وزیه. حتی فتلی شاه حواسش جمع شده بود که مصلحت نیست این جنگ ادامه پیدا کنه، یعنی بار دوم ایران حمله کنه. اما آقای شفتی که تو تاریخ ایران معروفه که برای خودش یک قدرت در اصفهان یک دستگاه سلطنت درست کرده بود. به هر صورت ائمه شیعه علمای اعلام فتواها صادر شد پشت سر هم و فتلی شاه چاره‌ای نداشت جز اینکه جنگ ها را آغاز کنه. نظرچه هشدارهای آدمایی مثل قائم مقام بزرگ که مربی امیر کبیر بود، اما اینا در اون فضاها نشنیده موند. در هر حال بله، یادمونم باشه که آذربایجان دریچه های آشنایی ما با جهان غرب از طریق عثمانی آذربایجانه. ما از طریق جنوب با اروپا چیز نداشتیم، ارتباط نداشتیم. ما از طریق عثمانی با اروپا
بله دولتی
ارتباط داره. بله اینه که خب انقلاب مشروطیت که آغاز میشه و به راستی با اینکه آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی از نظر از چشمانداز سلسله مراتب روحانیت اینها در درجات فروتری از شیخ نوری بودن،
شیخ فضل الله نوری،
اهل شیخ فضل الله نوری به اصطلاح عالم علما بود.
بله.
اتفاقا این وقت که میشه خیلی روشن میکنه قضیه رو که جایگاه گزینی انسان ها در تحولات اجتماعی الزاماً از زمینه معرفتی اونا سرچشمه نمیگیره. زمینه معرفتی کاملا قبول اساسی، منتها مواردی هم داریم که دانش آدمی یک چیزی یا به آدم میگه، اما مصلحت‌های خودش رو و منافع خودش در چیز دیگه میبینه.
بله.
شیخ فضل‌الله نوری به روایت همه دستندرکاران تاریخ مشروطیت در حکم یک حکم در حکم تقریبا مرجعیت آمن داشت نسبت به آقایان طباطبایی و بهبهانی، ولی اما خب اون جهت دیگه رو انتخاب کرد. اگرچه در پایان کار گفته بود که ما بین ما علما، گفته بود نه من مستبد بودم نه آقایان طباطبایی، البته او به اسم کوچیک صدا کرده بود، نه اینا مشروطه‌خواه، اون چه که مهمه ما بین ما علما اختلاف شد. یعنی اون نگاه از بالا رو دقت میکنین که وقتی هم که به اونجا میرسه در این حال نمیخواد بگه که اونها جانب مردم را گرفتن، اونها جانب عدالت را گرفتن و آزادی را گرفتن، من جانب ظلم و دیکتاتوری را گرفتم. او اینجوری مطرح میخواد بکنه، میخواد بگه بازم در هر حال میخواد بگه که عامه مردم به کار ما علما نباید کار داشته.
بله.
یعنی ما علما رو با خودشون نسنجن.
بله دقیقاً.
که خب دیگه اونم یک نگاهی که هنوزم یقبه نیست.
بله دقیقاً.
اما نکته سر اینه که همه میدانیم که فرمان مشروطیت با اعتصاب‌های طولانی گرفته شد و میدانیم که این فرمان هم دو بار تصحیح شد، یعنی ملت نپذیرفت، نمایندگان مردم نپذیرفتن. و بعد نیست که بدانیم که اول بار مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود.
بله.
این حکم برای شاه برگردوندن به مظفرالدین شاه.
بله.
بنابراین به گمان من در حقیقت اطلاع جنبش مشروطیت با حکم با فرمان مظفرالدین شاه آغاز شد. انقلاب با او فرمان پایان نگرفت.
بله.
با او فرمان بود که گام نخست پیروزی برداشته شد، چرا که او فرمان صدراعظم رو مأمور میکرد به تشکیل مجلس و در حقیقت جان و گوهر انقلاب مشروطیت با تشکیل مجلس اول شورای ملی ایران به وجود آمد و قوانینی که در حقیقت یادمونم باشه که چون کشور دارای قانون اساسی نیست، مجلس اول ما در مقام مجلس مؤسسان هم هست.
بله.
چرا که قانون اساسی اون می نویسه.
بله.
چون خیلی نکته ظریفیه، که هم وضع قوانین میکنه هم مجلس هم قانون اساسی مینویسه و متمم قانون اساسی. بنابراین مجلس اول هم مجلس شورای ملی هم اولین دوره مجلس شورای ملی است که عملا در جایگاه مجلس مؤسسان قرار داره، چون میدانیم که همه جا کنستیتوسیون یا قانون اساسی در مجلس مؤسسان مینویسن.
بله، نه در مجلس.
استعدادهای انقلابی ما از نویسندگان و شاعران اینا همه بعد از، یعنی شما وقتی دوره های سوره اسرافیل که نگاه میکنین، روزنامه قرن بیستم عشقی که نگاه میکنین، سوره اسرافیل ده خدا و موسی جان گیرخان، اینا همه از داستان انقلاب مشروطیت به این سویه که جلوه میکنن.